و معارف در عصر شنبه 17 مرداد ماه نزدیک میشه به ساعت 16 و زمان پخش برنامه زنده پرسمان قرآنی که شما میتونید با این برنامه تماس بگیرید، پیامک ارسال کنید با 329-551 و 329-552 با پیش شماره 0305 یا به 3553 پیامک ارسال کنید و سوالات خودتون رو جویا بشید. سوالات شما پاسخ داده میشه با حضور کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی. بشنوید برنامه پرسمان قرآنی رو.
می‌خواستم بپرسم که این سوره مبارکه،
سوالم این هست که خداوند در قرآن می‌فرماد که ما دیو،
ببخشید می‌خواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخ عرض کنم.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوان.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین المظلوم الشهید. السلام علی قتیل العبرات و اسیر الکروبات. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم که در این ایام پایانی ماه صفر عزاداری های شما مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه، به ویژه عزیزانی که توفیق این رو داشتن که در سفر اربعین و در این همایش بزرگ بشری شرکت داشته باشند، و هم عزیزانی که از راه دور به حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه عرض ارادت کردند. انشاءالله که زیارت همه مورد قبول مادر امام حسین علیه السلام قرار گرفته باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این برنامه پرسمان قرآنی هست که به صورت زنده از رادیو معارف تقدیم حضور شما میشه. قبل از اینکه من با کارشناس ارجمند برنامه صحبت خودم رو آغاز بکنم، یک بار راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. تلفن 329-1551 با پیش شماره 025 همین الان فعال هست و همکار ما پشت خط تلفن هستن تا صدای شما بزرگواران رو ضبط کنن و سوالاتتون انشالله حالا یا در این برنامه یا در برنامه آینده در برنامه پرسمان قرآنی مطرح بشه. و همینطور سامانه پیام کوتاه 30553. یک بار دیگه عرض میکنم، تلفن 329-1551 با پیش شماره 025 که همکنون فعال هست و سامانه 30553 که از طریق پیامک سوالات شما عزیزان رو دریافت میکنه. خب مطابق معمول کارشناس ارجمند برنامه جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین ملکی هم اکنون در استودیو برنامه حضور دارن. جناب استاد سلام عرض میکنم خدمتتون، ایام تسلیت میگم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی متشکر از دوتو شما. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب صل علی محمد و آل محمد. حقیر هم محضر از تالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید جناب استاد. متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی، هم از طرف خودم و هم از طرف عزیزان شنونده که اظهار لطف میکنن و خیلی از شما بعضی از عزیزان در طول تماس‌هاشون یا پیامکشون التماس دعا هم دارن. انشاءالله که همه ما رو از دعای خیرتون بهره‌مند بفهمن. خب جناب استاد آماده هستیم که بحث مقدماتی شما رو داشته باشیم و استفاده کنیم مثل همیشه.
خواهش میکنم. به ذهنم رسید بحث انتقام که علی حال نزدیک 160 شب مردم عزیز ما خدای سبحان مبعوثشون کرده و دلشون رو متمایل کرده به سمت احیاء حقشون و انتقام از دشمنان سید الشهدا، چون تمام کارهای اصلاحی که در روی زمین برای خدا اتفاق میفته در راستای انتقام گرفتن از دشمنان سید الشهدا است. منتها اون منتقم اصلی امام معصومه، عین طالب و بدم المقتول به کربلا، ولی تمام حرکت هایی که امام راحل انجام داد، امام شهیدمون انجام دادن، شهید بهشتی ها و دیگران و فرماندهان و همه مبارزین و سید حسن نصرالله، همه اینها،
همه این مجاهدت ها
در راستای همون انتقام بزرگه که انشالله اتفاق خواهد افتاد.
واقعا انتقام یه مسئله کوچک شخصی نیست. یک بله. در سیر تاریخی شاید بشه گفت.
بله. یه وقت هست دعوای بین دو نفره، یه کسی میزنه بیگناه یه کسی رو میکشه، حالا یا با گناه بیگناه هرچی، میرن توی دادگاه، این محکوم میشه، قاتل محکوم میشه، خب باید قصاص میشه، انتقام میگیرن، قصاصش میکنن. اما یه بحث هست، بحث حق و باطله، بحث جریانه. اللهم الان امتن اسس اساس الظلم، اینا قاتلان زید و شهده هست، اونایی که مؤسس ظلم و ستم در دنیا هست.
بله.
که در حال حاضر مصداق بارزش نتانیاهو و خود اوباما و ترامپ و سران آمریکا هست.
بله.
عرصیبت من بر این اساس هم آیه 22 از سوره مبارکه سجده رو میخواستم چند دقیقه راجع بهش عرض کنم و هم آیه 16 به بعد سوره مبارکه دخان رو.
بله، در خدمتون
هستم. در آیه 22 از سوره مبارکه سجده فرمودن که و من اعظلم ممن ذکر به آیات ربهی، چه کسی ظالم تر است از کسی که آیات رب به اون شخص یا به اون حزب یا به اون گروه یا به اون قوم بیان شد، تذکر داده شد، اما ثم اعرض عنها، اما اون نپذیرفت بلکه اعراض کرد. چون اعراض فقط نپذیرفتن نیست، بلکه بی اهمیت نشون دادن هم هست،
روی برگردون،
یعنی میره روی برمیگرد، این که اصلا نمیره جلو، این میره جلو و بی‌اعتنایی میکنه. بعد فرمود انا من المجرمین منتقمون، ما از مجرمان انتقام میگیریم. خب بر طبق این آیه مجرم کیه؟ کسی که حق و حقیقت رو بهش عرضه کردیم، نشون دادیم، نپذیرفته، این مجرمه
و ظالم هم هست.
و ظالمه. به چه کسی از این ظالم تر؟ حالا این معلوم میشه که مقوله به تشکیک دیگه، یعنی از کمترینش شامل میشه تا بالاترین ظلمی که این روزها ما شاهدش هستیم.
داره مراتب در
باید. بله، داره مراتب.
چون عزیزان گفتن که این اصطلاحات حوزوی که به کار میارید برای ما هم توضیح بدید.
بله، من
این مقوله به تشکیک این داره مراتب.
بله بله، درجه بندی شده است.
بله.
در آیه 16 از سوره مبارکه دخان فرمود یوم نبتش البطشت الکبرا،
آیه
16 از دخان.
بله.
انا منتقمون، اونجا داشت انا من المجرمین منتقمون، اینجا فرمود که انا منتقمون.
بله.
روزی که ما به سختی اخذ میکنیم، اخذ کردنی بزرگ، نبتشو یعنی میگیریم به شدت.
بله.
و ما اون روز انتقام میگیریم، ما انتقام گیرنده هستیم. خیلی از تفاسیر روایی ما این آیه رو تطبیق دادن به سوره مبارکه، به جنگ بدر.
یعنی این مرد به قیامت نیست طبق این تفسیر.
بله، یک نقل اینه که نقل دیگه اینه که نه، این کلمه کبرایی که اینجا وجود داره این مربوط به قیامته. قیامت. ما در قیامت اینها رو انتقام ازشون میگیریم. اما قابل جمعه.
بله.
یعنی هم در دنیا مثل بدر اینها رو منکوب میکنیم، رسوا میکنیم، مغلوب میکنیم، هم در قیامت. لذا اون تفسیر اول از باب جری و تطبیقه، هیچ اشکال نداره.
بله.
این تطبیق میده بر
جنگ بدر.
جنگ بدر. خب من این آیات رو میخونم برای چین، برای این که این بحثی که الان مردم عزیز ما تحت عنوان انتقام، تمام صاحبان جبهه حق و کسانی که پیرو به جبهه حق هستن همه اینها در این راست هستن، چون خدای سبحان انتقامش رو توسط بدریون گرفت در بدر دیگه، یعنی امیرالمومنین علیه السلام، یعنی عمار، یعنی پیامبر عظیم الشان، یعنی اینها. این گونه ما انتقام میگیریم، یعنی به وسیله مؤمنان انتقام میگیره و به حسب ظاهر خدای سبحان مردم ایران را انتخاب کرده است تا از مجرمان انتقام بگیره.
بله، آیه 14 سوره توبه که فرمود که یعذبهم الله بأیدیکم.
احسن. بله. اونجا کلمات به صراحت که خدای سبحان انتقامش رو با دستان شما میگیره.
بله.
اون هم یک نکته. بعد در آیه 17 از سوره بارکی دخان که همین فکر کنم بس باشه، ولی ادامه داره این بحث در همین سوره، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم. اون آیات مربوط به مشرکان عرب بود که خدای سبحان داره تهدیدشون میکنه که ریحان شما که دارید اعراض میکنید از پیامبر و پیامبر رو مجنون مینامه، که آیات قبل داره بیان میکنه، ریحان من شما رو محکم میگیرم و انتقام میگیرم ها، که یکی از مصادق انتقامش در بدره، یکی هم در قیامت. بعد فهمد که البته این انتقام گرفتنها و این ظلمها، جورهایی که دیگران نسبت به دین خدا و پیامبران خدا انجام داده، این چیزی نیست که فقط مال این زمان پیامبر اسلام باشه، از قبلم بوده. ولقد فتنا قبلهم، ما آزمایش کردیم قبل از اینها را، یعنی مشرکان قریش. کیه امتحان کردیم؟ قوم فرعون. قوم فرعون رو ما امتحان کردیم، در حالی که وجا اهم رسولون کریم، ما یک رسول کریمی، این کلمه کریم رو آورد به خاطر اینکه فرعون او را مهین مینامید،
آن در مقابل اون جواب اون
که این بله. چیزی نداره، این طلا نداره،
این مقدار علیه زبانه،
من کسی فرستادم که اولا فرستاده شده منه، رسول منه،
بله.
دو من کریمه،
بزرگوار،
بزرگواره، بله. کرامت داره. حالا اون رسول کریم به فرعونیان چی گفت که این انقدر ظلم کردن؟ ان ادو الیه عباد الله. این عباد الله رو دو جور تفسیر کردن، یک مخاطب قرار دادن،
منادا، یعنی در
آره منادا، که ای بندگان خدا، یعنی ای فرعون و فرعونیان، ادو الیه یعنی تسلیم من بشید، به حرف من گوش بدید. چرا؟ چون انی لکم رسولون
امین،
امین، من فرستاده امینی هستم، رسول امین، رسول کریمه، چرا شما مخالفت میکنید؟ یک نگاه دیگه اینه که نه، این عباد الله عرصبت که منظور بنی اسرائیله،
مفعول عدو در واقع،
احسن، به من برگردانید اینا رو، چرا به اینا ظلم میکنید؟
اینا به من بسپارید،
به من بسپارید، ما جدا میشون، شما جدا بشید. خب این آخرین جمله ارز کنم، بلا و الله تعلو علالله، چرا در مقابل خدای سبحان برتری جویی میکنید؟ واقعا این الان مصداقش به ترامپه، به نتون، چرا اینقدر برتری جویی، چرا اینقدر ظلم میکنید، چرا مدرسه شجره طیبه رو میزنید، چرا غزه رو با خاک و خون یکسان میکنید، چرا یک ذره اخلاق از خودتون نشونه میدید؟ پس این چه مدنیته، این چه تمدنیه؟ و الله تعلو علی الله انی آتیکم به سلطان مبین. بعد دیگه ادامه میده که من دیگه چون طول میکشیم بخت مقدماتی، این که من انتقام میگیرم از اینها و اینها رو غرق میکنم، لذا فرعون را و منطبعش را در دریا غرق کرد و بنی اسرائیل را نجات داد. من این عرض کردم که خدای سبحان خودش رو به من منتقم معرفی میکنه و ما باید ایمان داشته باشیم که خدای سبحان قطعا انتقام میگیره. تلاش کنیم که انتقام ها رو به دست ما بگیره.
یعذبکم الله بعیدیکم. خیلی متشکرم جناب استاد ملک، استفاده کردیم مثل همیشه از بحث مقدماتیتون که درباره در واقع وصف منتقم بودن خداوند و معنای اون و اینکه خداوند به دست مؤمنان از ظالمان انتقام میگیره صحبت فرمودید. ساعت 16:15 است. اینجا رادیو معرف، برنامه پرسمان قرآنی.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآن.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. همونطور که در ابتدا برنامه عرض کردم، همکار عزیز ما در پشت خط تلفن هستن، 329-10551 با پیش شماره 025 که میتونید تماس بگیرید و سوال خودتون رو مطرح کنید یا سوالتون رو به صورت پیامک به سامانه 30553 ارسال بفرمایید. اولین سوالی که مطرح خواهد شد به صورت تلفنی ضبط شده از شما عزیزان که با هم میشنویم.
با عرض سلام و تشکر از زحمات شما، از استاد ملکی که روزهای شنبه به پرسش‌های قرآنی پاسخ میدهن، سوالی داشتم با اون این بود که در سوره الرحمن در آیه شماره 2 قرآن می فرماید علم القرآن، قرآن را خداوند تعلیم فرمود، و در آیه شماره 3 می فرماید خلق الانسان، انسان را آفرید. خب سوال من اینه، این دو تا از نظر فکری باید جا به جا بشد. مثلا اول انسان آفریده شده باشد و بعد قرآن تعلیم داده شده باشد. یه توضیح راجع به این موضوع بدن. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. قطعه که شنیدید با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد از آیات پایانی سورمکه قمر و آیات ابتدایی سورمکه الرحمن. شما بزرگواران اگر خواستید این دوتا سوره رو به هم متصل کنید حتما بسم الله الرحمن الرحیم شو بفهمید. خیلی متشکرم. جواب استاد عزیز شنوندمون راجع به این سوال کردن که چرا علم القرآن قبل از خلق الانسان اومده علل قاعده، باید انسان اول خلق بشه بعد به قرآن تعلیم بشه.
بله، دوان یکی از مباحثی که در بحث معرفت شناسی، در بحث علم اخلاق، حتی در بحث تفسیر بهش تکیه میشه، تأکید میشه، همین دو سه آیه اول، اون هم به همین ترتیبی که وجود داره که اول علم القرآن رو مطرح کرده بعد خلق الانسان. و اونم این است که اون چی که انسان را از غیر انسان جدا می کند علم انسانه، نه خلق انسان. لذا اون چی که انسان را مسجود ملائکه کرد، یعنی ملائکه بهش سجده کردن، به خاطر علم انسان بود. وقتی که فرشته‌ها اعتراض کردن که خب چرا پس شما یه انسانی داری خلق میکنی که اینها خون ریزی کنن روی زمین بچه،
من یفسد و فیها و یسفک
الدماء، و خدای تعالی فرمود من یه چیزی میدانم که شما نمیدانید. بله، به از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، در حالی که به نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون.
آیه 3 بقره.
بله. بعد در ادامه فرمود و علم آدم الاسماء کلها. اینجا علم به انسان، به آدم اسماء را یاد داد. که اونجا بحثای مفصلی که این اسماء چیه، که یکیش اینه که حقائق را یا استعداد فهم مطالب مهم را یاد داد. ثم عرضهم علی الملائکه، گفت خیلی خوب ملائکه ببینم شما این دارو میفهمید. فقال ان به اونی به اسماء ها اولا ان کنتم صادقین، خدای سبحان فرمود خوب به من بیان کنید، بگید ببینم اینا چی هن اگر راست میگید این مطالب. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، ما علمی نداریم مگر اون چیزی که شما به ما آموختید. انك انت العلیم الحکیم. از اینجا به بعد که دیگه و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، از اینجا به بعد که ملائکه در مقابل جناب آدم سجده کردن. پس نکته اول این که عظمت انسان هر چیزی که به علمش، اونم چه علمی؟ علم قرآن، که علم به همه حقایق
بنیادی ترین دانش در واقع.
ولی دیگه یعنی دانشی که آمده است تا انسان را آسمانی کنه، از زمین بکنه، متعالی کنه، متمدن کنه، مترقی
به سعادت برسونه.
به سعادت برسونه. پس بنابراین این چینش بر اساس زمان شکل گیری انسان نیست که اول خلق بشه بعد خدا بهش گوش بدهد، یعنی گوشش فعال بشه، بعد چشمش فعال بشه، بعد قلبش فعال بشه، بعد از اون بتونه بره کلاس درس یاد بگیره، بعد از اون بره قرآن. این ترتیب زمانی اینجا مراد نیست. اینجا ترتیبش ترتیب بر اساس اهمیت رتبه است.
بله.
تقدمش تقدم رتبی است، تقدم زمانی نیست.
بله. کما که بعدش هم میفهمد که علمه البیان، شاید اون از حیث تأخر در واقع اون زمانی باشه دیگه.
بله. آخر اونم مهمه، ولی اون که مهمه اینجاست علم القرآن.
بله. خیلی متشکرم جواد استاد. من شنیدم که بعضی از مفسرین معتقدن که این تقدم حتی ممکنه تقدم در واقع زمانی هم باشه، به این معنا که بالاخره قبل از اینکه حتی خلقت آغاز بشه، خلقت معروف انسان، که حدیثی از حضرت رسول که کنت نبیا و آدم بین الماء و التین، که من از اون زمان نبی بودم.
بله.
یا اینکه مثلا وقتی که قنداقه حضرت امیرالمومنین رو به دست حضرت رسول دادن، قبل از بعثت نقل هست که ایشون سوره مؤمنون رو تلاوت کردن قبل از اینکه به طور رسمی این سوره نازل بشه و اصلا به اساس صورت بگیره. میتونه این هم یه تفسیری باشه بر این تقدم و تأخر.
اینجا دو تا نکته. بعضیا معتقدن که اینها رو انسان از قبل میداند، وقتی به دنیا میآید تذکر میدهن، یعنی یادآوری. ولی ظاهر قرآن اینه که و اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون
شیئا. حالا نسبت به خود حضرت رسول چی؟ که کنت نبیا و آدم بین الماء.
اون بحث عالم طینت و اینهاست که من خیلی عقلم به اونجا نمیرسه. اون چیزی که بر اساس ظاهر اونها همش هست، اونها رو نفی نمیکنن. فهمش فهم مشکلیه. بحث عالم طینت، عالم برزخ، اینا مباحث خیلی پیچیده‌ایه. اون چیزی که ما بر اساس ظاهر قرآن که میتونیم بفهمیم، حالا امثال بنده اینه که قرآن فرمود که شما وقتی که به دنیا آمدید هیچ چی نمیدونستید، ما آرام آرام ابزار شناخت بهتون دادیم.
بله.
که سم باشه، بصر باشه، فؤاد باشه، کم و فکر و اندیشه و عقل باشه،
که اینا لازمه علمه البیان.
احسن. این رو بیان میکنه که اول چیزی نمیدانستید. حالا این نمیدانستید رو بعضی میگن که یعنی نمیتوانستید متذکر بشوید تا اینکه ابزار تذکر رو دادیم، یا نه واقعا نمیدانستید ابزار شناخت رو بهتون دادیم.
بله. خیلی متشکرم از این عزیز شنوندم که این سوال خوب و دقیق رو مطرح کردن. خیلی متشکرم. همچنان با برنامه پرسان قرآنی در محضر شما هستیم، در حالی که ساعت 16:25 دقیقه است.
سمان پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه زنده پرسمان قرآنی. جناب استاد، یکی از عزیزان شنونده با سامانه 30553 در تماس بودن و این سوال رو به صورت پیامکی ارسال کردن. گفتن که در سوره مبارکه نحل عمل تقیه عمار ابن یاسر رضوان الله علیه تأیید شده است. چرا عمار تقیه کرد ولی در همون زمان پدر و مادرش تقیه نکردند و به شهادت رسیدن؟ یاسر و سمیه اولین شهدای اسلام. عمل کدام یک ارزش و پاداش بالاتری دارد؟ حالا این ماجرای تقیه عمار هم بفرمایید که
اول آیه رو بخونیم که بفهمید. تطبیق دادن به داستان جناب عمار، آیه 106 از سوره مبارکه نحل.
بله، صفحه 279.
صفحه 279.
بله.
من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه مطمئن بال ایمان. بله. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این داخل پرانتز. این من کفر بالله من بعد ایمانهی، این قاعده داره بیان میکنه دو تا قاعده رو.
بله.
که یه کسی مؤمن بوده بعدن کافر شده، یا از اول نسبت به آیات الهی و دستورات الهی تسلیم نشده از اول کافر بوده.
بله.
اون نتیجه اون من میشه فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم.
انتهای آیه.
بله. کسی که کفر ببرزه بعد از ایمان، یا کسی که اصلا از اول، ولکن من شرح بالکفر صدرن، یعنی اون از اول قلبش برای کفر آماده شده. پس دو دسته شد، یه کسی که اول مؤمن بوده کافر شده، یا از اول قلبش پذیرای حق رو نداشت از اول کافر بوده.
بله.
درست؟
بله.
این فعلیهم غضب من الله.
بله.
اما الا، اینجا یک الا داره، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر کسی که از روی کراهت کفر ببرزه ولی قلبش مملو و از
ایمان
باشه. خب خیلی از مفسرین این رو تطبیق دادن به جناب عمار یاسر، که این شاهد شکنجه هایی که به پدر مادرش در صدر اسلام وارد ظاهرن. اونجا که تو ذهنم هست، عمار و پدر مادرش ششمین نفری هستن که به پیامبر عظیم الشان اسلام آوردن،
جز سابقون.
و میبینه که چطور اینها رو با شکنجه، اونقدر شکنجه دادن که در زیر شکنجه جان دادن و به شهادت رسیدن.
جس صحنه هایی شد توی این فیلم معروف الرساله یا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله به تصویر کشیدن. بله. حالا اینا یه فیلمه، ولی اون واقعیت مطلب طبیعتا خیلی سنگین تر بوده.
وقتی اون صحنه ها رو میبینه جناب عمار، خب اینم شکنجه میدادن دیگه. این آخرش اون چی که اونا میگفتن بگو، میگن
مثلا تمجید از بت‌ها.
بت‌ها. و خیلی از این که نتونسته مثل پدر و مادرش مقاومت کنه تا زیر شکنجه شهید بشه، آمده خدمت پیامبر علی مشکل که یا رسول الله من هیچ این خطایی کردم.
با شرمساری.
با شرمساری.